بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا جرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وولي الأس الحجة ابن الحسن العسكري أجر الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. سخن درباره سوره مبارکه یاسین. ما به این آیه رسیدیم که الان تلاوت میکنم: لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. عرض کردیم لتنذر علت غایی مطلب قبلی است که چرا تو را فرستادیم و چرا قرآن را فرستادیم. چرا؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم. ما ماء نافیه است. اشتباه است اگر کسی ما را موصوله بگیرد. بعضی از مفسرین گرفتن نه، ما ماء نافیه است. لتنذر قوما قریش را، ما انذر آباؤهم یعنی عرب عدنانی. عرب عدنانی از زمان اسماعیل شروع می شود تا زمان پیغمبر اکرم، به اینها میگن عرب عدنانی. جناب اسماعیل هنگامی که در کعبه در مکه بزرگ شد با عربهایی که در حقیقت قحطانی بودن ازدواج کرد. فرزندان اسماعیل به این طرف عرب عدنانی هستند. چرا عرب عدنانی میگن؟ چون یکی از اجداد پیغمبر اکرم عدنانه. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، نیاکان اینها، پدران اینها انذار نشدن. چرا؟ پیغمبری برای اونها فرستاده نشده بود. بین جناب اسماعیل تا پیغمبر خاتم در میان عرب پیغمبری نبوده. ما انذر آباؤهم. خب فهم غافلون چیه؟ این راجب قریشه. ما انذر آباؤهم گذشتگان، فهم غافلون فرزندان اونها، ابو جهل و ابو سفیان اینها همشون غافلن. پدرانشون بی خبر، فرزندانشون هم غافل. لتنذر قوما قریشی را که ما انذر آباؤهم، از اسماعیل به این طرف پیغمبری نیامده، بچه های اونها که هستن فهم غافلون فرزندان اونها. جمله قبلی پدران اونها، جمله بعدی فرزندان اونها. خب حالا ممکنه یه آقای اشکار کند بگد خداوند منان بین اسماعیل و بین پیغمبر خاتم اگر پیغمبری را نفرستاده چگونه میخواد اینها را به اصطلاح عذاب کند؟ و حالا که میگیم عقاب بلا بیان قبیح، جوابش چیه؟ خب اگر فرمودی کفاره گناهان بعضی ها هست که میخواستد بخوابن، جوابش این است که ولو مگن اسماعیل و جناب پیغمبر پیامبری نبوده، اما حجت هایی در وسط بودن، اونچنان نبود که بدون حجت باشن. جناب عبدالمطلب یکی از حجت های خدا بوده در میان اینها. بالاخره لازم نیست که همیشه پیغمبری باشد، پیغمبرشون اسماعیل، بین اونها و اینها حجت هایی بودن و به اصطلاح اینها صحابی بودن، یاران پیامبران پیشین بودن، حجت هایی در میان اینها بوده. ولذا گاهی در میان اونها خدا پرست بودن. پس این که می فرماید لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، به معنای این نیست که اصلا حجتی در میان اونها نبوده، فهم غافلون. خب آیه بعدی، لقد حق القول على اکثرهم. این قول کدوم قوله؟ لقد حق القول على اکثرهم، بر اکثر اونها قضا و قدر نافذه، قول ما نافذه. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. این راجب فرزندانه، فهم غافلونه. فهم غافلون، لقد حق القول على اکثرهم، این کدوم قوله؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. قضای الهی این است که هر کس از راه حق منحرف شد، عذاب الهی دامن او را خواهد گرفت. لقد حق القول، شاید این قول اشاره به این آیه باشد، لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. لقد حق القول، این قول، اما برای چه کسانی؟ اونها که متمردن با روشن شدن راه حق راه زلالت را می پیمایند. بعد می فرماید لقد حق القول على اکثرهم، نمیگد على جمیعهم. چرا؟ برخی از قریش ایمان آوردن، اونهایی که همراه پیغمبر از مکه به مدینه مهاجرت کردن. لقد حق القول على اکثرهم، خیلی دقیقه. این قرآن در ظرف 23 سال در میان شدیدترین مصائب، پیغمبر از یک طرف مشغول جنگ، از یک طرف مشغول یهودیان اونها هستند، آیه که نازل می شود کمال دقت را به کار می برد. نمیگد لقد حق القول علیهم اجمعین، لقد حق القول على اکثرهم. چرا؟ برخی از اونها آمدن مدینه ایمان آوردن، فهم لا یؤمنون. خب بریم آیه بعدی، که این آیه بعدی دقت بیشتری لازم دارد. لقد وجعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الى الاذقان فهم مقمحون. اگر معنی این آیه را به دقت امروز بفهمیم، یعنی من بفهمم، مهمه. غل چیه؟ غل زنجیر میگیم. غل چیه؟ جمعش اغلاله. غل چیه؟ غل دیگه ای؟ کسانی که بخوان دزد را بگیرن، مجرمی را بگیرن، یه حلقه ای در این دست میاندازن. حلقه است، یه حلقه هم در این دست، البته آهنی بزرگ. میگن چه میکنن؟ میگن این دو حلقه را با زنجیر میبندن، دستش میشود اینجور. غل حلقه است در دست، غل حلقه است در این دست، زنجیر میاد این دو تا دست را میبنده، ولیزان نمیتوند فرار کند. آدمی که بخواد فرار کند دستش را اینجور ببندن، فرار مشکله. فرار در جاییست که دست انسان باز باشد. میگن یک حلقه آهنی شدیدی در این دست، یک آهن حلقه شدیدی در این دست، این دوتا را هم با زنجیر میبندن. اولی را میگن غل، زنجیر را میگن همان زنجیر عادی. چبایی میگن در این آیه دوتا تشبیهه. یک، و جعلنا، تعبیر ایشان را آوردیم، و جعلنا فی اعناقهم، میگه در اینجا اولی دست که غل در این دسته، یه غل هم در این دست، اینها را به هم میبندیم میاریم الال ازقان. میگه دوتا تشبیهه، یک این دست یه غل داره، این دست هم یه غل با زنجیر بستن، این یکی. دوم گردنش هم یه غل دارد، یک بزرگ. چه میکنن؟ میگن این دوتا دستی که این غل دارد، اینم غل دارد، با زنجیر بستن، یک طرف زنجیر را میارن به همین غلی که در گردنش میبندن، قهرن دستش میاد الال ازقان. اینجا را میگن زقن. جبایی میگن در این آیه دو تشبیهه. حالا خواهم گفت گرده چه؟ یک قلی در این دسته، قل دیگر در این دسته، اینها بستن، این یکی. دوم یک قل بزرگی در کردنشه. بعد این دوتا دستی که با زنجیر بسته شده به این قل کردن بسته می شود، به گونه ای که عمود اون زنجیر می شود ازقان. و جعلنا فی اعناقهم، میگد ید در اینجا مقدره. اول دستها را با قل می بندیم، بعدن و جعلنا فی اعناقهم، در گردنشون هم، و جعلنا فی اعناقهم اغلالا، گردنم یه حلقه دیگر دارد. شون چنین میگه. مفسرین دیگر میگن نه، اینجا دوتا تفسیر در کار نیست، اصلا کار با دست نداریم، هیچ. دست اینها آزاد، فقط یه قلی در گردنشونه، این قل با زنجیر بسته می شود. مسلماً اگر این قل را با زنجیر ببندن، اون آخرین حلقه زنجیر که قفل می خورد می شود به این ازقان. و جعلنا فی اعناقهم اغلالاً، فهی این اغلال الال ازقان، تا اینجا بسته است. بعدن پشتره چیه؟ پشترش می فرماید که فهم مقمحون. مقمح به چی میگن؟ آدمی که فقط بتونه بالا نگاه کنه، نتونه سمت راست، نکنه سمت چپ، نه پایین. فهم مقمحون، سر به بالا هستن. فرض کنید شما یه جانی را بگیرید، حالا تفسیر جبایی کنار، تفسیر معروف، یک جانی را بگیرید، یک قلی در گردنش بیفکنید، بعد این قل را با زنجیر ببندید به گونه ای که قفل زنجیر در اینجا باشد، این همطوره میمونه، نمیتونه این طرف نگاه کنه، نمیتونه اون طرف، نمیتونه پایین. میفرماید و جعلنا این قریش فی اعناقهم اغلالا، قلی هست، فهیه این اغلال الالازقان، به وسیله زنجیر الالازقان به این زغن بسته شده، فهم مقمهون هی بالا می نگرن. آدمی که بالا بنگرد دیگه از اطرافش خبر نداره. این مشبهون بهه. حالا باید مشبه رو پیدا کنیم. مشبه مشبهون به پیدا شد که یک جانی را گرفت. چه کارش میکنیم؟ قلی در گردنش بیفکنیم. بعدن این قل یا به وسیله قفل یا به وسیله عمودی با اینجا میبنده بش. این آدم همطور وا میستده نگاه میکنه، نه این طرف نه اون طرف. انا جعلنا فی اعناقهم جعلنا اغلالا این قل الالازغان. مسلمن قل به زغن نمیرسد، قل در این گردن میمونه، با زنجیر که ببندن در حقیقت میرسد به ازغان. فهم مقمهون، این مشبهون به. مشبه کنمه، مشبه کفار قریش. آنچنان خرافات، پندارهای باطل، افکار اینها را به هم بسته، اصلا نمیتونن چپ راست نگاه کنن، غیر از آنچه که از پدر مادر شنیدن یک طرفه هستن. مثل یک آدمی که گردنش را به زنجیر ببندیم، زنجیرم زیر ذقن باشد، این چطور به سمت چپ و راست نمیتونه نگاه کنه؟ این آیان قریش به خاطر پندارها، به خاطر خرافات اصلا فکر نمی کنن که غیر از این راه، راه دیگری هم هست. موسی چه گفته؟ عیسی چه میگوید؟ پیغمبر اکرم چه میگوید؟ توانایی نگاه ندارن. اونچنان بن‌بست و معقد و اونچنان گره خوردن، اصلا غیر از این راه، راه دیگر فکر نمی کنن. چنین آدم نمیتوند هدایت پیدا کنه. اون کس هدایت پیدا میکند که بتوند به سمت راست و چپ نگاه کنه. اما یه آدمی که میگد حق همین است و بس، حاضر نیست به حرف طرف گوش کند، این مثل همان آدم است که به گردنش زنجیر ببندن، فقط به آسمان نگاه کند، قدرت نگاه به سمت راست و چپ نداشته باشه. هستن کسانی، خدا رحمت کند، عرض کردم خدمتتون که مرحوم آیت الله عظمای بروجردی یه نوشته ای دارد، البته مال مکتبه ایشانه، من این زیارت کردم. در اونجا دارد که ایشان در این صدد در آمد، معجزه هایی که در حرم حضرت رضا رخ می دهد بعضی از اینها را ضبط کند. خیلی با دقت یکی از سالهایی که مشرف شده بود، چند روزی که در اونجا بود، خب بعضی از معجزاتی که رخ داده بود چند ماه قبل یا چند ماه بعد، اینها را ضبط کرده. یکی از آنها اینه، یک شخص عظیمی است در مشهد، میگد یک فرد بهایی با من مذاکره کرد، گفت شما معتقد به این امام رضا هستی؟ گفتم بله. گفت من حاضرم وارد دین شما بشوم، ولی به شرط که همین الان زیر عبای شما یه نان گرمی بده. چه معجزه ای، زیر عبای تو نان گرمی به شما بده. میگد من در اون حالت متوسل شدم، واقعا در اون گره و در شدائد انسان اگر از ته دل متوسل بشود درست میشه. من متوسل شدم که این واقعا مرا در این بن‌بست قرار داده، شما اگر این کار نکنی مسلمن در مقابل این من شرمندم. یه مرتبه دستم زیر عبا بود، احساس کردم یه نان گرمی دست من هست. در آوردم نشانش دادم، میگه بدتر شد. اون قبلن که اون مقدار فشار می آورد و انکار می کرد، حالا دو برابر بدتر شد و دو برابر عرض کردم شدیدتر. چرا؟ انا جعلنا فی اعناقهم انبهایی، انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، اونچنان پندارها و گفتارهای حسین علی و دیگران جمع شده تا کجا؟ اونچنان که تا این زغن آمده، این سر به بالاست، فکر نمی کند که یک حقی هم در مشهد، یک حقی هم در مدینه. البته این کار کار خداست. حضرت رضا سلام الله علیه نه نون رسانه نه نون آفرینه، او دعایش مستجابه، در شدائد خاص دعا می کند، خدا دعای او را مستجاب می کند. همان خدایی که عصا را بیندازد موسی می شود اژدها، همان خدا می تواند در آن حالت زیر عبای این آدم یه نان گرمی بدهد. ببین چقدر اینها دشمن لجوج و عدودن، به جای اینکه کمی بیاد پایین تر، این کار شد دو برابر سه برابر. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، پندارها، فهی این اغلال الى الازغان، تا اینجا کشیده شده، فهم مقمهون، فرد خودشان را میبینن و مکتب خود را، حاضر نیست که این طرف و اون طرف را ببیند. اگر هم معجزه ببیند، به جای ایمان آوردن دو برابر می شود. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، سرکنگبین که نباید صفرا بیفزاید، ولی محل که قابل نباشد سرکنگبین در آنجا صفرا بیفزاید. از این آیه معنی آیه دیگرم بفهمیم. در سوره مبارکه اعراف آیه 157 اونجا هم کلمه اغلال آمده، میفرماید الذین یتبعون، پیغمبر را معرفی میکند با صفات مختلف، الذین یتبعون الرسول یک، النبی دو، الامی سه، الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، رسول است و نبی است و درس نخونده، نامش در تورات انجیل هست. بعدن یأمرهم بالمعروف، چندم شد؟ نبی، رسول، امی، تورات، انجیل، این ششمه. یأمرهم بالمعروف، هفتم، و ینهاهم عن المنکر، هشتم، و یحل لهم الطیبات، نهم، و یحرم علیهم الخبائث، دهم، و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، بار سنگین را بر می دارد و اون قلهایی که در کنار اینها هست اونها را می گشاید. جناب ابو سفیان که قلی نداشت، ابو جهل که قل نداشت، پس چه میگد و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم؟ این اغلال همان اغلال سوره یوسفه. مشبه داریم، مشبه به داریم، اسد علی و فی الحروب نعامتون، شعر اسد علی و فی الحروب نعامتون، زید اسد، مشبه و مشبه به. آدم جانی را بگیرند و به زنجیر بکشند و زنجیرم تا گلویش بیاید و نتوند سر تکون بدهد، این مشبه هم بهه. مشبه آقایان ابو سفیان و ابو جهل و عتبه و ربیعه، اونچنان افکار باطل و پنداری در مغز اینها فرو رفته که اصلا غیر از این راه راه دیگر فکر نمی کنن. جمع قریش آمدن پیش ابو طالب. ابو طالب رئیس مکه است. این برادر زادت را بگو دستبای خودش را جمع کنه، ما به خاطر تو متعرض نمی شویم. خلاصه مفصل پیغمبر اکرم گفت ابو جهل، طبق همان روایت در کلمه ابو جهل، عیتینی اعتنی کلمتن واحده، یه چیز به من بده من کارم تمامه. ابو جهل خیال کرد که مثلا مالی میخواد، ثروتی میخواد. گفت بله ای و عبیک عشر کلمات، 10 تا، یه دونه چیه؟ گفت یه دونه چیه؟ قولو لا اله الا الله. همین پاشد گفت اجعل الالهت الهن واحدن. این چطور میخواد خدایان 360 را یکی کنه؟ اصلا مغزش از خرافات پر شده، سر همیشه به یک راه است، به مکتب شرک، دیگه به مکتب انبیا، سدها، فضلا اصلا توجه نداره. این اغلال اینه. پیغمبر اکرم آمد تمام پندارها را از بین برد، مردم را حقیقت بین و واقع بین کرد و لذا از پندار مخالفت میکرد. طبق روایت مرحوم مجلسی در بهار، پیغمبر اکرم فرزندی دارد به نام ابراهیم، فوت کرد. ناگهان آفتاب مدینه گرفت. اگر پیغمبر اکرم یک انسان بشری بود، یک مصلح بشری بود، از خرافات مردم بهره می گرفت. اینا گفتن علت اینکه آفتاب گرفته مصیبت پیغمبره، چون بر پیغمبر مصیبت وارد شده به خاطر اون آفتاب گرفته. این مسلمن درست نیست. اگر پیغمبر سکوت میکرد امروز اسلام سرفراز نبود. ره بالای منبر، هر روز بچه را دفن کردن. ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیات احد فاذا انخسف القمر وانكسفت الشمس فتسلوا. آفتاب ما قانون الهی است، طبق قوانین الهی انکساف و به اصطلاح کسوف و کسوف دارد، ارتباطی به بچه من نداره. یا علی قم فچه. ولذا میگد و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. دیگه بت پرستی که خرافات دارد یکی و دو تا و سه تا و 10 تا و 100 تا نیست. بنابراین آقایون در معنی آیه دقت کنید، انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، هر کدوم یه حلقه ای دارد، این حلقه به وسیله زنجیر بسته می شود به ذقن، دیگه سر نمیتونه تکون بده، جایی را نبینه. مشرکینم به خاطر این خرافات مغزشون فکرشون بسته است، غیر از این مکتب دیگری را نمیبینند. فردا آیه دیگر داریم، و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدا. این دوتا سد چیه؟ جلو سد، پشت سر سد. این یعنی چه؟ انشاءالله فردا آقایان این درسها که من نوشتم مباحثه کنید، هم قلمش عربیه، مباحثه کنید. چیزهایی که در منبر میگم در نوشتنیست، اونها را اضافه کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.